فقه و حقوق قراردادها، جلسه دوم، مهر ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. قرار شد که ما با عنوان فقه و حقوق قراردادها برخی از ادله عام قراردادها رو مورد شناسایی قرار بدیم و بحث کنیم. در نشست گذشته هدف از بحث شکل‌های بحث شده، برخی از گلایه‌ها مفهوم شناسی ادله قراردادها، البته با احاله‌ای که به کتاب فقه و حقوق قراردادها دادیم مطالبی گفته شد. در بحث امروز در واقع دیگه از مقدمات فاصله میگیریم و وارد یکی از ادله مهم قراردادها میشیم، البته با استفاده که خواهیم کرد از دلیل انشاءالله خواهیم گفت که این دلیل نه فقط در معاملات بلکه در غیر معاملات هم جاری است. با این که ما از قرآن آیاتی داریم، از روایات هم اسنادی داریم، ولی به دلیل گستره دلیلی که من مورد نظرم هست، مخصوصا با برداشتی که ما از اون دلیل میکنیم که حالا همه اینا انشاءالله روشن میشه، من بحثمو با یک روایت شروع میکنم. هرچند میدانید در کتاب ما کتاب اول رو اختصاص دادیم به عمومات قرآن، آیات قرآن، ادله عام قرآنی، و کتاب دوم رو اختصاص دادیم به روایات. اون دلیلی که میخوایم بحث کنیم، حالا قاعدتا در چند جلسه هرچه هم من فشرده بحث کنم ولی مسلم ما رو معطل میکنه، و از همینجا من تأکید میکنم اعزه شما به این بحثی که ما در کلاس میکنیم اکتفا نکنید، حتما کتاب رو در کنار کارتون داشته باشید. الان در اونجا من دارم نگاه میکنم، ما از صفحه 31 شروع کردیم تا 102، یعنی 72 صفحه در اونجا بحث شده. خب 72 صفحه رو ما در چند جلسه اینجا بگیم کل دو واحد تمام میشه و این 70 صفحه به نظرم تمام نمیشه. همونطور که در کلاس درس ما بیش از 10-12 جلسه بهش پرداختیم. در هر صورت تأکید میکنم ببینید کتاب رو. ان الناس مسلطون علی اموالهم، از همینجا دیگه دقت هاتون شروع بشه. سر زبون هاست الناس مسلطون علی اموالهم، ولی اون چه که به عنوان حدیث آمده با ان اومده، ان الناس مسلطون علی اموالهم. من از اینجا شروع کنم که شماهایی که مکاسب قاعدتا همتون خواندید، دو تا تعبیر از علما میبینید. یکی تعبیر قاعده سلطنت، قاعده سلطه، و البته گاهی هم به غلط میگن قاعده تسلیط، در حالی که بحث تسلیط نیست، بحث تسلطه، مسلطون. به هر صورت قاعده سلطنت، قاعده سلطه، قاعده تسلط، و گاهی میگن حدیث سلطنت، حدیث تسلط. حالا کسی اشتباه هم بکنه بگه حدیث تسلیط. اونجایی که میگن قاعده، معلومه به عنوان یک قاعده میخوان مطلب رو برگزار کنن. حالا ممکنه مستند باشه به این حدیث، ممکنه مستند باشه به قرآن یا به هرچ. ولی اونجایی که میگن حدیث سلطنت، منظورشون همین حدیثی است که ما میخواییم برای شما بحث کنیم. و همین جا من بگم و یه ثمره مهمی هم بگیرم. ببینید، ما فقط یک ان الناس مسلطون علی اموالهم نداریم. جالب بدانید برخی از فقهای ایستاده بر قله اما کم تتبع فکر کردن فقط همین حدیثه، بعد گفتن این حدیث هم سند نداره، جبر ضعف سند هم ما قبول نداریم، در حالی که ما به همین مضمون روایات معتبر و البته غیر معتبر داریم. ملاحظه کنید، ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا. اگر اهل تبلیغ بوده باشه، زفته باشه، یکی از سوالاتی که مردم میکنن همینه، میگن فلانی مثلا همه مالش داده به فلان پسرش، فلان دخترش، همه رو داده به خانمش، میتونه؟ انتظارم دارن که ما بگیم نه، بی خود کرده. بندم ممکنه بگم بی خود کرده، اما نه نمیتونه بگیم، نه یه فقهی، نه یه حقوقی. ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیا. وسائل الشیعه جلد 19 کتاب الوصایا باب 17 صفحه 297 نگاه کنید. حدیث هم روایت معتبره. در روایت دیگه از هو ماله یصنع ما شاء به الى ان یاتیه الموت. هو ماله یصنع ما شاء به، روایت سندش معتبره، همون آدرس منتها صفحه 296. المیت اولا به ماله ما دامت فیه روح، همون آدرس 297. البته سند نداره. صاحب المال احق به ماله ما دام فیه شیء من الروح یصنعه حیث شاء، همون آدرس صفحه 298. البته اینم سند نداره، یعنی سندش ضعیفه. خب پس با قاعده سلطنت آشنا شدیم، حدیث سلطنت، و فهمیدیم که حدیث سلطنت یه دونه نیست، چند تا روایت، بعضن دارای سنده و بعضن دارای سند، سند معتبر نیست. فضلا، این روایت حالا هر جور معنا بشه که بعد میگیم، از روایاتی است که جالبه گاهی علا طرفه نقیض ازش استفاده شده. شما اگر کتاب فقه و حقوق قراردادها رو داشته باشید، کتاب دوم صفحه، بله، صفحه 91 تا 94 رو نگاه کنید، میبینید که از این حدیث، حالا حدیث بگید همون حدیث ان الناس مسلطون علی اموالهم، چون اونو بیشتر آقایون تو ذهنشونه، از این حدیث برای دو نظر متفاوت در یک مسئله استفاده شده. کدام مسئله؟ مسئله معروف مالکیت فکری. آیا در شریعت مطهر اسلام ما مالکیت فکری داریم یا نداریم؟ یعنی شریعت برای مخترعان، مکتشفان، مؤلفان، نویسندگان، صاحبان خلق آثار حقی قائل یا نه؟ میدانید بعضی ها خیلی راحت گفتن نه. یکی از آقایون میگه ما یسما عند بعضن به حق طبع، اونی که پشت کتابا می نویسن حق طبع و انتشار برای ناشر برای نویسنده محفوظ است، لیس حقا شرعیا. این حق نیست، حق شرعی نیست، درست نیست. فلا یجوز سلب و تسلط الناس علی اموالهم. نظر به چی داره؟ الناس مسلطون. درست نیست سلب تسلط مردم بر اموالشون. شما کتاب بنده رو میخرید، فقه و حقوق قراردادها میخرید، میخونید، اما یه دفعه میرید این کتاب رو میدید یه تایپیست، یا فایلش رو گیر میارید پیدا میکنه دیگه تایپ هم نمیخواد، وردش رو پیدا میکنید، اصطلاحات خیلی من بلدم نیستم، اینا رو پیدا میکنید و میدید یه انتشارات، پولم دارید، اگر کتاب پرفروش هم باشه قیمتم هر چی دلتون میخواد میزنید، بندم هر چی میخوام تو سر خودم بزنم، حالا نمیخوام بحث رو احساسیش کنم، اصلا خیلی نویسنده ها بیچاره پول ندارن، اونایی که پول دارن نویسنده نیستن، بعضن اونایی که نویسندن پول ندارن. ایشون میگه اشکال نداره، فلا یجو سلب و تسلط الناس علی اموال، این کتاب مال من هست که خریدم یا نه؟ میرم تایپ میکنم بعدم چاپ میکنم، میرم 100,000 نسخه کپی میگیرم. اینو داشته باشید. خب در مقابل دیگری میگه هر کس چیزی تألیف کند آن تألیف نتیجه کار فکری و اندیشه اش بوده، بنابراین مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد، زیرا مردم شرعاً و عرفاً بر اموال خود مسلط هستند. دیدی چیکار شد کرد؟ اون آقا تمسک میکرد به تسلط الناس علی اموالهم برای چاپ و تکثیر، این آقا تمسک میکنه به همون قاعده و حدیث برای منع و برای جواز اینکه طرف پشت جلد بنویسه حق نداره کسی چاپ کنه، مالشه، اون اندیشه، اون فکری که حالا تو این کتاب خودشو نشون داده اونو میخواد دیگه، در واقع مالکه. تو بحث مالکیت فکری آقایان، حالا ما درسته از بحثای خوب ماست، یعنی تطبیقات خوب ماست، تو همین بحث الناس مسلطون شایدم حالا پیش بریم من وارد بشم، ولی خیلی دقیق اصلا موضوع چیه، موضوع مالکیت چیه، بالاخره مالکیت یه مملوک میخواد، مملوک چیه، تا اینم روشن نشه فقیه نمیتونه نظر بده در اون قضیه، نمیتونه نظر بده. ما یه مشکلی که داریم آقایان همینه که دوست داریم در این 13-14 نشست چند تا دلیل رو سپری کنیم، پشت سر بذاریم، از طرفی هم بحث ناقص هم ما دوست نمی داریم، ولی به هر حال باید جمع کرد. و و من خوشحالم که کتاب در اختیارتون هست. اگر جایی هم میماند تکمیل مطالعات نگاه میکنید و میبینید. حالا یک کسی هم مایل نیست ببینه، خب اون دیالا خودش میدونه. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بس اهمیت داره. مرحوم آقای صدر ده ها سال قبل تو بحث اقتصاد و ناش میگه که خیلی وقتها آقایان از حدیث الناس مسلطون، راجب همین حدیث هم هست و قاعده، تمسک میکنن، بعد نتیجه میگیرن که مثلا اخذ فلان مال از فلانی سلب تسلطه و غصبه. ایشون میگه خب شما ثابت کنید که حق اوست، بعد این حدیث رو بخونید. این الناس مسلطون علی اموالهم وقتی میخواد خوانده بشه مال وقتی است که طرف مالش باشه، ملکش باشه، تا یه نفر بره اون مال رو بگیره بگیم آقا تو غاصبی. اما حالا اگر فرض کنید یک نفر آمد با وسائل مجهز روس یک استان رو تهجیر کرد، گرفت زمیناشو، معادنشو گرفت، بعد حکومت دخالت کرد جلو تصرفات این آقا رو گرفت، آیا ما اینجا حق داریم ناله کنیم و داد بزنیم که آقا شما دارید مال مردم رو میگیرید؟ یا اول باید ببینیم کسی حق دارد به اندازه یک استان مثلا احیا کند و اگر احیا کرد من احیا ارزن میتتن فهیه له؟ میدونی که محل بحثه، بعضی میگن این در یه حد طبیعیشه، نه بی حد و هست. خب یعنی ایشون میخواد بگه فقیه باید حواسش باشه اگر میخواد از این قاعده استفاده کند نباید مصادره به مطلوب بشه، باید اصل موضوع محفوظ باشه بعد از این حدیث استفاده کنیم. مثل جاهای دیگه، وقتی یه جای دیگه میخوایم یه حکمی رو پیاده کنیم اول باید موضوعش محرز بشه بعد حکم پیاده بشه. خب اینم یک مطلب. پس ببینید ما تا اینجا مطالبی که مطرح کردیم، قاعده سلطنت، حدیث سلطنت، احادیث دیگه غیر از ان الناس مسلطون، اهمیت مطلب و شاهد این اهمیت اون بحث مالکیت فکری بود که اشاره کردم و توصیه‌ای که مرحوم آقای صدر دارد. خب اولین بحثی که آقایان برخی ها راجع به این حدیث دارند، اولا میدونید که این حدیث یا بگید این قاعده، اینا به هم مشترک میشه، خیلی جاها آمده، یعنی ادبیات داره ولو به طور متفرق. اونجایی که قاعده بحث میکنیم خب کار به سند نداریم، اون دیگه باید ادله رو جداگانه رسیده باشیم. اونجایی که قاعده رو میگیم، من یه قاعده دارم قبلا، قاعده تسلط، شاید اون زمانم تسلیط ثبت شده باشه، مقاله مشترکی با یکی از دوستان یک زمانهای چند دهه قبل نوشتم. اما اونجایی که حدیث مطرح باشه مثل محل بحث ما، بحث سند مطرح میشه. راجع به سند ان الناس مسلطون، اولا من بهتون بگم با این روشی که ما پیش آمدیم که چون یک دونه روایت نداریم، چند تا روایت داریم و برخی از این روایات سندش معتبره، روی هم هم که بریزیم مستفیض میشه، اطمینان آور میشه، سند نمیخوایم. ولی درسی که شبه درس خارجه یا درس خارجه که نمیشه بر یه مبنا پیش برد، ما باید بر مبانی مختلف بحث رو پیش بریم، مخصوصا ولاسیما آقایان که اون چه که ما در پیش داریم برای گفتن خیلی جاها به درد میخوره. ببینید بعضی وقتا یه مطلبی یه جا آدم میگه، اما این مطلب ده ها جار به کار میاد که مثل بحثی که الان ما داریم، حالا پیشبینی مشخص میشه. اینو گفتم که بیشتر آقایان دقت کنید. ببینید راجع به حدیث سلطنت، از این بعد میگیم حدیث سلطنت، ان الناس مسلطون علی اموالهم، دو تا نظر هست. بعضی گفتن روایت مرسل است ولی به دلیل شهرت آن نزد فقیهان ضعف این روایت برطرف میشه. مرحوم نر صاحب ریاض میفرماید هو معمول به، به این حدیث عمل شده، بین الفریقین شیعه و سنی. چی میگید شما؟ مرسل است خوب باشد، این عمل مشهور که چه عرض کنم، عمل فریقین جبران میکنه ضعف سند روایت رو. بنابراین با خیال راحت میشود به این روایت استناد کرد و در فقه بهره برد. این یه نظر. نظر دوم میگه مرسل است، یک. و این توهم که با عمل فریقین یا مشهور جبران بشه ضعف روایت، فاسدان. آقای خویی این حرفش، میگیم آقای خویی شما میگید مشهور عمل نکردند، میگه چرا؟ میگم عمل کردند ولی لا دلیل علی انجبار ضعف روایت به عمل مشهور. حتما شنیدید فضلا، ایشون از کسانی است که میفرماید شهرت حجت نیست، نمیتواند خودش مستقلا سند باشد، نمیتواند جبر ضعف سند ضعیف رو بکنه. شما یه خبر دارید ضعیف مرسله، مشهورم که دلیل نیست، خب صفر در کنار صفر، لا حجت در کنار لا حجت، لا حجت در کنار لا حجت دلیل تشکیل میده. لأن شهرت ان کانت حجتا فی نفسها، خب هیچ اخذ بها. حتی ایشون نمیخواد بگه من قبول دارم، میگه اگر حجت باشه. بعضی قدیما میگفتن ولی ایشون نمیگه، دیگران هم نمیگن. و الا اگر میگید شهرت خودش حجت نیست، فان ذمها الی غیر الحجه، یعنی به روایت ضعیف، لا یفید الاعتبار. و قد اشتهر ان فاقد الشیء لا یکون معتیا له، چیزی که خودش لا حجته که نمیتونه حجیت از درش در بیاد، از دلش در بیاد. صفر کنار صفر که عدد تشکیل نمیده. اینم موضع دوم. و ایشون حدیث رو اینجا ضعیف میدونه آقایان. میگه هرچی هم مشهور بیارید، فریقین بیارید، مبنای ما اینه. مشهور آقای خویی نظرش اینه. البته اوائل نبوده ها، اوائل در دور اول خارج ایشون که مرحوم آقای گرجی، دکتر ابوالقاسم گرجی تقریر کرده، اونجا من دیدم شهرت رو جابر میدونه. ولی دیگه در اواسط عمر فقهیش آقای خویی تا آخر دیگه نپذیرفت. اینجا من دوست دارم آقایان با این که میگم ما نیاز نداریم در اینجا به این بحثا، چون غیر از ان الناس مسلطون دو سه روایت دیگه هم داریم، چهار تا داریم، دوتاش که بره نادیده بگیریم بازم داریم. و یه چیز دیگه هم به شما بگم، اصلا بعضی روایات آقایان، این که گفتم جاهای خیلی جاها به درد میخوره این بودا، بعضی روایات حالت شعار داره، از شعارات اسلامه. این حرفو دقت کنید، شاید جایی نبینید، نشنوید، نخوندید. مثلا فرض کنید یک کسی وارد ایران میشه، یک شعاراتی از انقلاب میبینه، آمریکا مثلا شیطان بزرگه، فرض کنید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. حالا اینا ممکنه رو چهار تا دیوار ببینه، ولی یقین میکند یا اطمینان میکند که این از یک منبع صادر شده. بعضی از ادله من معتقدم اینجوریه، یعنی ممکنه سند نداشته باشه، ولی شما میرید تو کتب حدیث، تو فقه، حتی تو لغت، مثلا نهن نبی عن بیع القرار مگه سند داره؟ ولی میرید در لغت، لسان العرب، تاج العروس، موجم مقاییس لغه، میبینید به مناسبت بحث از ماده قرار میگن پیغمبر فرمود نهی کرد از بیع قرار. اونجا میبینید قرار رو با حدیث معنا میکنن، یعنی بعضی احادیث تو لغت هست، تو حدیث هست، تو تاریخ هست، طوری که از شعارات حساب میشه. ما میگیم اینا لازم نیست انفلان تا برسد به معصوم روایت اینجوری باشه. البته باید به این حد برسه و ما معتقدیم خیلی ها میرسه. و علل یده ما اخذت، یا علل یده ما اخذت حتی تعدیه، از این قبیله. اینا چیزایی نیست که سند بخواد. پس ما نیاز به سند نداریم با این مبنا و با اون حرف قبلی. اما بذارید من این بحث رو اینجا مطرح کنم که در کتابم صفحه 36 37 38 اومده که اصولا این مبنا درسته یا غلطه، کدامش درسته، جبر ضعف سند روایتی به عمل مشهور یا عدم جبر. آقایان بگم به این شکل جمع وجود جایی پیدا نمی کنید، خیلی زحمت کشیده شده. ما در اینجا 4 نظر داریم، یعنی یک کسی مدت طولانی با علما زندگی کنه، فقها این 4 رو میبینه. نظر اول اینه که روایت وقتی که مشهور مطابقش فتوا بدن مشکلش حل میشه، مطابقت با عمل مشهور مشکل روایت رو برطرف میکنه و به روایت صلاحیت استناد میده. این یه نظر، شاید نظر معروف الان این باشه. 2 عکس این که الان خواندیم، مطابقت عمل مشهور مشکل روایت ضعیف رو برطرف نمی کند و به روایت صلاحیت استناد نمی بخشد. اینم 2. 3 این دوتای بعدی رو دقت بیشتری بکنید. 3 ببینید، نظر سوم میگه مطابقت عمل مشهور با یک روایت ضعف سند روایت رو برطرف میکنه، ضعف روایت رو برطرف میکنه، به شرطی که مشهور به اون روایت استناد کرده باشن، نه صرف مطابقت باشه. مطابقت ذکر شده مشکل روایت را حل می کند، به شرطی که این مطابقت به آن روایت مستند باشد، وگرنه صرف همراهی فتوای مشهور با مفاد نص ضعیف به روایت صلاحیت استناد نمی ده. مثلا شما ببینید تو فقه، ببینید ما یه قاعده به نام قاعده سلطنت داریم، بسیار خوب، فقها هم یمین و یسار گفتن قاعده تسلط. بگید خب حالا پس دیگه این روایت مشکلش برطرف شد. خب شاید قاعده تسلط ادله دیگری داره، شاید به عقل و عقلات ذهنشون بوده. یکی از آقایون میگه اصلا این فطریه، آقای سبزواری، اسد عبدالعلا، یعنی اصلا میخواد بگه روایت نمیخواد قاعده تسلط، حتی ایشون بحثش قاعده است، ما بحثمون روایت. ولی اگر دیدید قاعده تسلط رو گفتن، پشت سرش گفتن لأن النبی صلی الله علیه و آله قال ان الناس مسلطون، اون وقت سندش دیگه، یعنی روایت قابل استناده. اینم نظر سوم. نظر چهارم اینه که روایت ضعیف گاهی سند داره ولی راویش مجهوله، گاهی سندش افتادگی داره، ارسال در سند داره، حذف واسطه داره. اگر از قبیل اول باشه، مطابقت عمل مشهور، البته بازم به شرط استناد ها، یعنی اون سومی رو داره، به شرط استناد جبران میکنه. اگر مرسله باشه، حذف واسطه باشه، نخه. لذا اینجور گفتن بعضی ها. یادمه که از شیخون الاستاذ سلمه الله من گاهی تو درس میشنیدم، مطابقت مزبور، یعنی عمل مشهور با یک حدیث، به شرط استناد، که در نظر سومی بود، جابر است در صورتی که ضعف سند روایت از ناحیه جهل به حال راوی باشد، و الا در صورتی که ضعف سند از ناحیه ارسال در سند و حذف واسطه باشد جابر نیست. به نظر شما این میارزید اینجا یک جا این نظرها بیاد کنار هم یا نه؟ اینا خب راحت که نمیشه تو کتابا در بیاری. و آیا این یه جا دو جا ده جا به کار میاد یا صدها جا مفیده؟ به هر صورت دوستان با دقت مطالعه کنید، بخوانید. ببینید، انتظار دارید که بنده هم یه نظری بدم اینجا. بسیار خوب. من یه خلاصه ای میگم، ولی شما باید حتما کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی از صفحه، اینه که گفتم صفحه 36 37 بود، اینی که الان میخوام بگم از صفحه 37 تا بله 41، یعنی این 5 صفحه رو ببینید. حالا من میخوام 5 صفحه رو در عرض چند دقیقه برای شما بگم. ببینید، ما معتقدیم رابطه جبر و عدم جبر ضعف روایت با روش مشهور، با استناد مشهور، بستگی داره که ما در منهج استدلال و استنباط چه منهجی داشته باشیم. اگر به تعبیر بنده منهج استدلال ما ریاضی باشه، صغرا کبرا نتیجه، مدرسه ای، من نمیدونم چجور تعبیر کنم که دقیقاً برای شما حل بشه، شاید بعضیاتونم حرف منو جای دیگه شنیده باشید، خیلی باید راحت باشه، خیلی باید راحت باشه. آقای خویی و بعضی آقایون اینطوری هم مدرسه ای هم تو فقه، خیلی منضبط فیکس، ریاضی، اینا آقایان کشیده میشن به عدم جبر. دیدید چی رو استدلال کرد؟ گفت شهرت حجت نیست، خبر ضعیف هم حجت نیست. خود دو تا لا حجت میخواد تشکیل حجت بده؟ اینو بهش میگن ریاضی. صفر صفر عدد تشکیل نمیده. اما فکر کنید بعضی اینو قبول دارن؟ شیخ انصاری عکس اینو قبول داره. دیدید شیخ انصاری گاهی وقتا چه کار میکنه؟ دلیل رو هی از اینجا از اونجا 5 تا 6 تا ردیف میکنه، گاهی هیچ کدامش مستقلن دلیل نیست، ولی زمینه که میشه، گوش میکنید، تسلیم میشه، دستار میاره بالا، فتوا میده. ما به این مسلک میگیم مسلک تجمیع زنون. آقا نمونه هاشو در همین کتاب ببینید. درست شهرت فی نفسه حجت نیست، درست خبر واحد ضعیفم حجت نیست، اما چطور دو تا لا حجت نتونه؟ گاهی میتونه. میدونی مثل چی؟ مثل این که یک نفر نشسته یه جایی، یه آقایی میاد میگه مثلا فلان جا میخوان یه نفر رو اعدام کنن. خب میدونم، میگه من تو رو که نمیشناسم، مثلا نمیدونم راست میگه دروغ میگه. یه رو میگذره، یکی دیگه میاد، احتمالم نمیده اینا توافق کردن بیان اینو گول بزنن. میبینه یه نفر داره با یه نفر میگه، اونجا دارن یه نفر میخوان اعدام کنن. خب اینم این نمیشناسه. اگر یه نفر دیگه اومد گفت، دیگه میاد بگه لا حجت، یا اینجا دیگه به اطمینان میرسه، به قرار میرسه، ترتیب اثر میده، پا میشه میره، ببینه چه خبره. اینا کسانی هستن که آقایون در سیخ هم همین کارو میکنن. آقا مکاسب خیلی جالبه، تو صور اقتنای صور مجسمه نگاه کنید، خیلی جاها شیخ داره، تو بحث احکام شروط داره، تو بحث خیار مجلس داره، تو بحث استماع غیبت داره، میاد یه چیزای جمع میکنه. اگر این طور باشه ممکنه بگیم جابر ضعف سنده؟ چرا نگیم؟ میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم قائل شدن به جبر، جبر ضعف و عدم جبر، این برایند یک فراینده. اون فرایند اینه که ما روشمون در فقاهت چی باشه. و خب میدونید که ما از کسانی هستیم که جز همین روش دوم هستیم. البته نمیگم بی حساب و کتاب، همینطور هی رتب و یابس جمع کنیم بگیم خب تجمیع زنون شیخ انصاری هم همین کاری کرده. نه، خودش یه انضباطی داره، ولی روش خیلی فرق میکنه. یه مقاله ای من دارم آقایان که اخیراً جستارهای فقهی اصولی مشهد چاپ کرده، فصلنامه خوب جستارهای دفتر تبلیغات مشهد، همین آخرین شمارشه، اونجا تحت عنوان روششناسی فقاهت آقای خویی و صاحب جواهر، چون صاحب جواهر به گروه دوم تعلق داره، آقای خویی به گروه اول، من باشم اون مقاله رو میخونم. شاید هم قبلا بهتون گفتم، آدرسم دادم، که این بحث رو روشن میکنه. لذا آقایون اگر میبینید آقای خویی به عدم جبر میرسه، به خاطر اون روششه در فقاهت. اگر دیگران به جبر میرسن، به خاطر روششونه در فقاهت. بگذرم آقایان، ما نیازی به سند در الناس مسلطون، ان الناس مسلطون نداریم. انشاءالله اینا رو مطالعه میکنید. جلسه بعد ما باید بره برای مفاد شناسی حدیث و البته احادیث، دیگه نگیم حدیث، ولی خب حالا رو این حدیث بیشتر ما تاکید داریم، چون عرض کردم این بیشتر سر زبون هاست، مفاد حدیث. اگر میخواد پیش مطالعه کنید آقایان، باید یک 10-15 صفحه از کتاب از صفحه 43 مطالعه کنید که بتوانیم سریعتر هم پیش بریم. پس مهمی است به قایت پرکاربرد، به روز و کارا در مسائل مخصوصا اقتصادی، قراردادهایی که امروزه مطرحه. خب قرار ما رو که بلدید، من الان که دارم ضبط میکنم جمعه شب 25 مهر ماه، شام رحلت سوزناک نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به حسب نقلهایی که وجود داره و شب شهادت امام رضاست. من مناسبات ایام رو تسلیت عرض میکنم محضر سرورمون آقا امام عصر علیه السلام، همه مسلمانان، همه شیعیان، بلکه باید گفت همه انسانها به نوعی، و شما گرامیان دست و فضلا با دقت میخونید ببینید چقدر مگه ما زمینه پیش میاد که دوباره این بحثا رو ببینیم، چقدر فرصت میکنه انسان. حالا که دارید وقت میذارید، وقت بگذارید، مطالعه کنید، حتما منبع رو ببینید. ما الان عملا رفتیم صفحه 41، یعنی با این سرعت داریم میریم جلو. ببینید کتاب رو و مباحثه کنید. اگرم سوالی دارید به همون شماره که جلسه قبل گفتیم یا صدا بذارید یا بنویسید. البته مقدمات رو حذف کنید خواهشن، یعنی خود سوال، گاهی بعضی آقایان تو همین کار رو میکنن سوال، حالا شما که سوال نداشتید در هفته گذشته، ولی میان و مقدماتی رو میگن، خب این ما رو اذیت میکنه، وقت رو میگیره. خود سوال رو مطرح کنید، درخواست رو مطرح کنید، من جلسه آینده اگر سوالی باشه پاسخ میدم و بعد وارد مفاد حدیث شریف میشیم. در مشهد الرضا سلام الله علیه نائب و زیاره ما هم باشید، ما هم در اینجا نائب و زیاره شما انشاءالله خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.